بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. هدیه به پیشگاه با عظمت قطب عالم امکان، ولی عصر و زمان، حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام صلوات بلندی ختم کنیم. در ایام میلاد با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها هستیم. این میلاد با برکت را به همه کسانی که جز علاقمندان و ارادتمندان این بانوی گرامی هستند تبریک میگوییم. همچنین به همه کسانی که به وظیفه بزرگ پرستاری عمل می کنند تبریک عرض می کنم. پرستاری فقط مربوط به کسانی نیست که در بیمارستان ها و درمانگاه ها شغل شریف پرستاری دارند. بسیاری از ما خدا را شکر بر طبق فرهنگ اصیل اسلامیمون در خانه هامون ممکن است که از پدر بزرگ‌ها، مادر بزرگ‌ها یا افراد دیگری که به نحوی معلولیت یا مجروحیت دارند یا بیماری خاصی دارند نگهداری می‌کنیم. همه این عزیزان جزء پرستاران به حساب میان. انشاءالله که برای همه مایه خیر و برکت باشه. صلوات دیگری ختم کنید. بحث شب‌های شنبه درباره سبک زندگی است. سؤال اصلی ما این بود که چگونه باید زندگی کرد؟ زندگی کردن شاید یکی از سخت‌ترین کارهای روی زمین باشه و شاید ناکامی‌های زیادی ما در زندگی‌هامون تجربه می‌کنیم به جهت اینکه راه و رسم درست زندگی کردن را بلد نیستیم. برای هر کاری و هر شغلی و هر مسئولیتی ما مهارت‌ها را لازم می‌دونیم، باید یک سری چیزها یاد بگیریم، اما گویا برای زندگی کردن هیچ راه و رسمی نیاز نیست و فکر کنیم که همین گذران زمان و روز و شب معنای اون زندگی کردن است، در حالی که چنین نیست. از سوی دیگر مکرر گفته ایم که در منابع اسلامی بیشترین آیات و روایات ما، اگر نگوییم همه آنها، مربوط به سبک زندگی ما انسان هاست. در کنار مسجع شریف حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام هستیم. به برکت این بارگاه نورانی شایسته است که از معارف اهل بیت و از معارف قرآن و کریم یاد بگیریم برای روش درست زندگی کردن. بحثی که در هفته های پیش شروع کرده بودیم درباره نوسانات زندگی بود. گفتیم که گاهی از وقتها آدمها دچار نوسانات شدید میشن. نوسان شدید یعنی چی؟ یعنی گاهی از وقتها یه مرتبه یک خوشی، یک موفقیت، یک امر مثبت توی زندگی کسی وارد میشه، طرف اونقدر خوشحال میشه و اونقدر شاد میشه و اونقدر مسرور از این موفقیت میشه که دیگه خودشو گم میکنه. به تعبیر روایات و قرآن کریم طرف دیگه دچار سرمستی میشه، به شدت احساس میکنه که دیگه خلاصه وضع خیلی خوبی داره. بعد که زندگی روی دوم خودش را نشون داد و دچار سختی و گرفتاری شد، اون موقع سبب می شود که این انسان به شدت حالش سقوط میکنه، دچار فشارهای روانی به شدت سخت میشه، دچار تنیدگیها و عذابهای روحی و روانی میشود که نمیتواند اون را تحمل بکنه. این نوسانهای شدید به شدت روی زندگی آدمها اثرگذاره و تأثیرات منفی بر جای میگذاره. حالا صحبت سر این بود که چگونه میتوان این نوسانات را کنترل کرد. خواهش میکنم به این نکته دقت کافی داشته باشید. نکته مهم و اساسی این است که طبق روایات ما و تجربه مردم، همه مردم اینو تجربه کردن، طبق روایتی که از امیرالمومنین علیه السلام هست، حضرت میفرمایند از دهر یومان، روزگار دو روزه، هم روز خوش دارد یوم لک و هم روز ناخوش داره یوم علیک. من و شما نمی توانیم این قانون را و این پدیده را در زندگی تغییر بدیم. حتما هر دو روی سکه زندگی را همه ماها تجربه خواهیم کرد بدون تردید، و هیچ کس نیست که روزگار خوشایند و ناخوشایند را با هم تجربه نکنه. حتی انبیاء الهی هم اینطوری بودن، اولیاء الهی اینطوری بودن، آدم‌های بیدین هم همینطور هستن. فرقی از این جهت بین بیدین و بادین وجود نداره، مثل چهار فصل. چهار فصل همیشه اتفاق میفته، آدم بیدین و بادین براش فرقی نمیکنه. پس ما زندگی را نمیتوانیم تغییر بدهیم که در او مثلا دوران ناخوشایند وجود نداشته باشه، اون حتما اتفاق میفته. اما چه کار باید کرد که وقتی رو زندگی به انسان رو میکند خودمون رو گم نکنیم، و وقتی به ما پشت میکند خودمون را دچار عذاب وجدان و عذابهای روحی روانی شدید نکنیم؟ راهی دارد یا نه؟ در هفته های پیش من مواردی را در این باره عرض کردم. گفتیم که علت این نوسان‌های شدید، نوسان بالا و پایین رفتن‌ها، مثل فرض کنید که برق خونه‌ها نوسان اگر پیدا بکنه یه مرتبه ولتاژش خیلی بره بالا یا ولتاژ خیلی بیاد پایین، در هر دو صورت میزنه دستگاه تلویزیون و نمیدونم یخچال و هر چی شما دارید، میزنه داغون میکنه، از بین میبره. نوسان کارش اینه، به شدت مخربه و آزاردهنده است. حالا چی کار باید کرد؟ ما مثلا توی خونه ها میایم یه ترانسفورماتورهایی میذاریم، چیزایی میذاریم، برق ها را میان تنظیم میکنه، شدت برق را میگیره، اگرم کاهش پیدا بکنه بعضیاشون تقویت میکنه، بعضیاشون هم قطع میکنه برق ها. این کار اون دستگاه هاست. یا فرض کنید که در ماشین ها و وسایل نقلیه برای آب ماشین ترموستات وجود داره. ترموستات کارش چیه؟ آب وقتی که داغ میشه خیلی زیاد، این ترموستات باز میشه، آب میره توی رادیاتورها خنک میشه، دوباره بر میگرده به حالت اولیه. و اگر هم آب خیلی سرد باشه، ترموستات میبنده خودش را، نمیگذاره آب بیاد توی رادیاتور که سرد بشه، دور موتور میمونه گرم بشه. یک چیزی در وسایل نقلیه است به نام ترموستات. در جلسات قبل عرض کرده ایم که خداوند متعال برای آدم ها هم از همین چهار، از این ترموستات ها چهار تا تو وجود ما قرار داده، که اگر من و شما به اون چهار تا آگاه باشیم، از این نوسانات به اصطلاح چیه؟ در امان میمونیم. از نوسانات برق آسیب نمیبینیم. برق وقتی که ولتاژش تغییر بکنه به وسایل الکترونیکی آسیب میزند، نوسانات زندگی وقتی که پیش بیاد به روح و روان ما آسیب میزند، انسانها را بیمار میکنه، عذاب میدهد روح ما را، روان ما را تلخ میکنه زندگی ها را برای ما. در جلسات قبل دو ترموستات را به اصطلاح گفته ایم و در موردش صحبت کردیم. من نمیخوام به اون برگردم. اونا کسانی که خواستن میتونن در کانال صوت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی صوتا هست، اونا را گوش بکنن. به نام ترموستات لذت و ترموستات رغبت، امشب به اندازه‌ای که فرصت هست به یک ترموستات دیگری که خداوند متعال در وجود من و شما قرار داده اشاره خواهیم کرد. اگر این ترموستات را من و شما فعال بکنیم در وجودمون، می توانیم اون نوسانات شدید روحی و روانی را کنترل بکنیم و به یک آرامش برسیم، به یک وضعیت پایدار برسیم. دیدید برخی از آدم‌ها هرچی بلا تو زندگی سرشون میاد، شما نگاه میکنید اینا چقدر آرامن. هر چقدر هم نعمت و موفقیت و پیروزی براشون پیش بیاد، بازم اینها آرامن. یعنی وقتی که موفقیت کسب میکنن به عرش نمیرن، وقتی هم که عرض کنم که شکست میخورن احساس نابودی نمی کنن. چرا؟ اینها اون ترموستات های روح و روانشون داره خوب کار میکنه. رازش اینه. مثلا به عنوان نمونه عرض بکنم، یک روایتی هست مربوط به امام سجاد علیه السلام. جریانش را چند دقیقه دیگر براتون میگم، اما اصل قصه این است. امام سجاد علیه السلام خب به عنوان یک شخصیتی که در قصه کربلا بزرگترین آسیب‌ها را دید، اونقدر ایشون آسیب دیدن که نمیتونستن رهبری بکنن. یک کلیپی دیدم مربوط به یک مسیحی که در مورد تاریخ اسلام مطالعه کرده و به ویژه زنان تاریخ اسلام. در اون کلیپ میگوید من متعجبم، در دانشگاهمون با اساتید نشستیم صحبت کردیم، چرا مسلمان‌ها و به ویژه شیعیان شخصیت‌های زن تاریخ خودشون رو برجسته نکردن؟ خیلی چیز عجیبیه. و میگه من به همین جهت رفتم شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها را به عنوان تز دکتری برداشتم که صحبت میکنه. و بعد میگه حضرت زینب کبری سلام الله علیها را هم رفتم شخصیتش را بررسی کردم. یک نکته‌ای داره اونجا جالبه، میگه این خانم پس از قصه عاشورا، یعنی شهادت برادرشون، و تا قبل از اینکه امام سجاد، شما شنیدید در شام که رسیدن دیگه آرام آرام امام سجاد شروع کردن به سخنرانی. یه جایی داره شما شنیدید در قصه های کربلا که امام سجاد میگن خواهر اجازه بده من دیگه صحبت بکنم، ایشون میگه از اونجا به بعد رهبری و امامت را خود امام سجاد دیگه به عهده میگیره. البته اون آقا به اون مخاطب خودش که یه مسلمان هست میگه شاید شماها قبول نداشته باشید، شما مسلمان ها، چون خود این فرد مسیحیه هنوز. میگه ولی به نظر من تا قبل از اون امامت کار حضرت زینب بود، یعنی وظایف امام رو کی داشت انجام میداد؟ حضرت زینب کبری سلام الله علیها داشت انجام میداد. خب امام سجاد علیه السلام شما میبینید در قصه کربلا با اون همه مصائب و مشکلات که شخصا داشتن و اون گرفتاری هایی که برای اون کاروان و پدر بزرگوارشون و بقیه اصحاب پیش اومد، آرامه، دچار اون نوسانات نمیشه. ما اگر کوچکترین عزیزیمون از دنیا بره، از دست بره، چی کار میکنیم توی زندگی؟ چقدر داد و بیداد، چقدر آه و فغان، چقدر ناله، چقدر بعضیا کفر میگن حتی. اما اینها را در امام سجاد و یاران و پیروان نمیبینید، این یعنی اون ترموستاته به تعبیر من داره کار میکنه. نعمت هم که به اونها میرسد اونها آرامن، بازم ترموستاتشون داره خوب کار میکنه به تعبیر بنده و لذا خودشونو گم نمیکنن. امام سجاد به یزید میگه، میگه ما خاندانی هستیم که اگر خدا نعمت بهمون بده خودمونو گم نمیکنیم، فکر نمیکنیم مثلا باب غرور ما رو بگیره بگه سرمست بشیم. اگر هم بدترین بلاها توی دنیا سرمون بیاد بازم ناراحت نمیشیم، تأسف نمیخوریم. این دلیلی داره که ما حالا به زبان خودمون عامیانه خودمون بهش میگیم ترموستات، یعنی داره کار میکنه. ترموستات یعنی تنظیم کننده، یعنی تعدیل کننده. اگر فشار بره بالا میاردش پایین، اگر بیاد پایین میاردش بالا، منظم میکنه. راز این چیه؟ من امشب میخوام با استفاده از آیات قرآن کریم و سیره اهل بیت سومین ترموستات یعنی تنظیم کننده را خدمت شما بیان بکنم. همونطوری که عرض کردم اولین ترموستات، ترموستات لذت بود. یعنی ما آدما وقتی که مبنای زندگیمون لذت باشه، معنای زندگیمون لذت باشه، هدف زندگیمون لذت باشه، این نوسانات، ولتاژهای بالا یا پایین زندگی اذیتمون میکنه. یه ترموستات برای اون داریم که قبلا گفتیم. از طرف دیگر نسبت خودمون رو با دنیا چطوری تنظیم میکنیم؟ اگر وابسته به دنیا باشیم، گفتیم که به شدت دنیا ما رو بالا و پایین میبره، که اونو بهش گفتیم میگیم ترموستات رغبت. اما ترموستات سومی که هوشمندانه در وجود ما انسان‌ها خداوند متعال قرار داده یه چیز دیگه است. من حالا اسمش را اجازه بدید بعداً بهتون بگم، اما یه توضیح بدم. ببینید عزیزان، برای ما انسان‌ها یکی از چیزهای مهم این است که چه کسی داره کننده یک فعل و یک کاری هست. برای ما خیلی فرق می‌کنه. به عنوان مثال عرض بکنم، اگر شما بناس مثلا مسافرت برید مشهد مقدس، کاروان هستید، میخواید با اتوبوس برید، برای شما خیلی مهم است که راننده این اتوبوس کیه. چرا؟ چون جانمون را و مالمون را میخواییم به دست این راننده بدیم. برای ما مهمه. شما سوار ماشین هر کسی نمیشوید، کننده و اون راننده برای ما مهمه. لذا اصلا اونقدر مهم هست که ما اومدیم برای این سیستم درست کردیم، میگیم یه جایی باید وضعیت راننده ها رو کنترل بکنه، راننده سالم باشه، معتاد نباشه، گواهی نامه داشته باشه، تجربه داشته باشه، تخصص اتوبوس داشته باشه، تا بعد اجازه بهش بدن اتوبوس رانی بکنه. بعد ما اعتماد میکنیم. کننده برامون مهمه. اگر هر کسی بیاد بگه آقا بیاد سوار بشید من میرسونمتون و ما نشناسیمش، بهش اعتماد نمی کنیم. کننده برای ما مهمه. از طرف دیگر یا مثال دیگر، فرض بفرمایید که یک کسی بیاد به شما بگه که من میخوام با یک تیغ تیزی بدن تو رو پاره بکنم. یه تیغ تیزی دست بگیره بگه بدن تو رو میخوام پاره بکنم. خب من و شما چه واکنشی نشون میدیم؟ آیا اجازه میدهیم که بدن ما را تیغ بکشد؟ آره یا نه؟ بستگی داره. به چی بستگی داره؟ اگر اون کسی که تیغ به دست اوست یک جراح حاذقی است که بناست مثلا قده سرطانی من را حذف بکنه، دستش هم میبوسیم، نوبت میگیریم، توی صف میریم برای اینکه تیغ به بدن من و شما بکشه. چرا؟ چون این تیغ به دست یکی قرار داره، یک جراح. اما اگر اون تیغ یا اون تیزی دست یه آدم قلدر محل باشه، یک شرخر محل باشه، یک آدم نابکار باشه، یک آدم رزل باشه، اون بخواد تیغ به بدن ما بکشه، هرگز اجازه نمیدیم. اگر هم این کارو بکنه شکایت میکنیم و خلاصه مؤاخذه است و دادگاه و دیه. برای ما انسانها خیلی فرق میکنه چه کسی گرداننده یک کاره، چه کسی کننده یک کاره. این خیلی مهمه. حالا نکته دوم این که ما تو موفقیت ها، اینو خواهش میکنم خوب دقت کنید، وقتی که یک موفقیتی به دست میاریم، وقتی که یک پیروزی به دست میاریم، وقتی که یک موقعیت خوب و مناسبی مثلا در جامعه به دست میاریم، میگیم کننده این کار و عامل این که من به این موفقیت رسیدم کیه؟ میگیم خودم هستم. خود، من بودم که چنین کردم، من بودم که اون تجارت رو انجام دادم و خلاصه موفق شدم، من بودم که باهوش بودم و نشون دادم خودم رو تا حالا شدم رئیس، من بودم که مثلا کاسبی بلد بودم الان یک مغازه نمیدونم چند دهنه تو محله دارم، من بودم که نمیدونم فرض بفرمایید سخنرانی بلد بودم الان یک آدم مشهور شدم. همش میگیم من. در موفقیت ها معمولا ما خودمون را عامل موفقیت میدونیم. وقتی که خودمون را عامل موفقیت دونستیم، ترموستات ما میره، عذر میخوام، اون نوسان ما، برق ما میره بالا به اصطلاح. یعنی چی؟ یعنی خودمون را گم میکنیم، مغرور میشیم. من بودم که بچه خوبی تربیت کردم، منم که خانه داریم فلانه، منم که همسر داریم فلانه و این خانواده خوب را تونستم مثلا اداره بکنم، به اینجا برسونم و انواع این منها. آدمایی که دچار منیت میشن هنگامی که موفقیت به دست میارن، اینا خودشون را گم میکنن، مغرور میشن، میگه من بودم که عامل موفقیتم. این میره اون درجه منیت و غرور فرد میره بالا و به اصطلاح سرمست میشه. اما جالبه همین آدم، این نکته خیلی ظریفیه اینجا دقت کنین، همین آدم که میگفت من عامل موفقیت ها و پیروزی هام و خلاصه خدا را بنده نیست و همش از خودش تعریف میکنه، وقتی که دچار مشکل میشه اون موقع چی؟ اون موقع بر اساس حالا آنچه که در از روایات و آیات فهمیده میشود، احساس میکند که مشکلات زندگی بی هدفند، تصادفی اتفاق افتادن. یه مقداری مرور کنیم ذهنهای خودمونا، وقتی که بلا و گرفتاری میاد ما مبهم میدونیم اونا، نمیدونیم چرا اومده، فکر میکنیم حوادث توی زندگی ما انسانها تصادفی هن، همینطوری میان، بیشعورند، کورند، نابینان، نمیدونن دارن چی کار میکنن، اومده به ما خورده دیگه، کاریش هم نمیشه کرد. تصور ما این است که اونها مبهمن، احساس بی اختیاری میکنه، میگه من که نخواستم این اتفاق بیفته، یه حادثه اتفاق افتاده و همه چیزم تصادفیه. ولذا وقتی که فکر میکنیم مصیبت و بلا تصادفیست، وقتی که فکر میکنیم مصیبت و بلا هوشمند نیست، وقتی که فکر میکنیم مصیبت و بلا تحت اختیار هیچ کسی نبوده، همینطوری یه دری به تخته خود من دچار مشکل شدم، این باعث میشود که به شدت حال ما کاهش پیدا میکنه، به شدت عصبانی میشیم، به شدت دچار فشارهای روانی میشیم، به شدت زندگی برامون تلخ میشه. چرا؟ چون این حادثه تلخ را نمیدونیم تحلیل بکنیم، میگه من که نبودم این کارو کردم، پس بیدلیله، بیفایده است، تصادفیه، خود سر آمده، حال ما رو بد میکنه. گاهی وقتا دیدید میگه آقا دری به تخته خود، ما از جای رد میشدیم، فرض کنید که یه دفعه چیزی شد اومد خورد، ما مصیبت دیدیم. یه در اون محله ما یه بار یک خانومیه از یه جایی رد می شده، کوچه باریکی هم بود، از این طرف کوچه رد می شده اون طرف کوچه، بچه ها هم از اون کوچه باغ‌های قدیم اون بالای یک لاستیک از کنم کامیون را هل داده بودن به سمت کوچه سرازیری. بعد اومد خورد به این پیرزن بیچاره، پیرزن مرد، یعنی بنده خدا فوت کرد. خب وقتی که با بچه هاش اینا صحبت میم گفتن یه دفعه ببین آخه این لاستیکه باید بیاد بخوره به مادر ما بمیره، یعنی انگار تصادفی، همه چی تصادفیه، مبهمه، آدم نمیتونه تحمل بکنه. راز نوسانات روحی و خلقی ما آدم ها توی خوشایندها و تو ناخوشایندها این عاملی است که عرض کردم. خوشی ها و موفقیت ها رو مال خودمون میدونیم، خودمون رو میبریم بالا. تو گفتگوهای آدم ها نگاه کنید، دقت کنید، اینجوریه، همه چیز رو موفقیت ها رو به خودشون نسبت میدن. تازه جالبه گاهی وقتا موفقیت رو شما کسب کردی، اون میگه من بودم که اون کارو کردم برای تو دیگه. تازه موفقیت دیگران هم ما میگیم چیه؟ مربوط به ماست. اما وقتی که مصیبت دوچار میشیم میگیم مبهمه، نمیفهمیم چیه، تاریک، غیر قابل فهم، مرموز، بیشعور بوده، یعنی شعور این پشت این نبوده، همینطوری اومده حادثه. خب بله، اگر همینطوری حادثه بیاد آدم باید حالش بد بشه. این تصور ما انسان هاست. اما عزیزان واقعیت چیه؟ اون راز اون ترموستات اینجاست. واقعیت چیه؟ واقعیت، من اجازه بدید با ادبیات کارهای از کنم که داستان و رمان و هنر اینجا را صحبت بکنم. شما توی کارهای فیلم ها میبینید فیلم نام نویس دارید. فیلم نام نویس یعنی چی؟ یعنی کسی که داستان اون فیلم رو مینویسه چه اتفاقی باید بیفته. و یک کارگردان دارید. کارگردان یعنی میاد اون افرادی را که دارن تو اون فیلم بازی میکنن، او بهشون میگه چی کار باید بکنید تا یه فیلم درست طراحی بشه. عزیزان زندگی نویس من و شما کیست؟ تا به حال به این فکر کردید؟ کارگردان زندگی من و شما چیست؟ تا به حال فکر کردید؟ این دو تا از سوال‌های بسیار بسیار مهمه. آیا زندگی نویس من و شما خودمان هستیم که موفقیت‌ها را به خودمان نسبت میدیم؟ آیا کارگردان و کننده کار توی زندگی ما هستیم یا خداوند متعاله؟ کدام یکی از این دو؟ زندگی نام نویس ما کیه توی زندگی؟ من آیه قرآنش رو براتون میخونم تا بعد ببینید این ترموستات وقت چی کار میکنه. کننده کار کیه؟ خداوند متعال در قرآن کریم آیاتی دارد که میفرماید اونجاهایی که خودتون موفقیت دست کردید، فکر میکنید خودتون بودید، شما نبودید، من بودم. اونجاهایی هم که مصیبت آمده، بلا آمده، سختی آمده، رنج آمده، شماها فکر میکنید که همینطوری آمده، بازم میگید چیه؟ بازم میگه اشتباه میکنید، بازم من بودم که اینا نوشتم. ولی شماها نمیدونید. برنامه نویس زندگی من و شما خداست. کارگردان و کننده کار هم خداست. حالا حاضری تیغ جراحی رو به دست خدا بدی یا نه؟ چطور یک پزشک اگر حاضر باشه حاضریم تیغ جراحی به دستش بدیم؟ بدن ما را تیغ بزنه، بدن ما را جراحی بکنه. حاضریم. اما چی؟ وقتی که صحبت خدا میشه چی؟ حاضریم قبول کنیم که گرداننده زندگی ما خداست، کارگردان زندگی ما خداست، زندگی نویس زندگی های ما خداست. حاضریم اینو قبول کنیم؟ خیلی مهمه. من حالا امشب که مقدار دیر رسیدم خدمت شما، در مجلس سوم از یکی از نزدیکانمون شرکت داشتم، دیر رسیدم تا اینجا. این آقا حدود یک سال و نیم پیش بدترین نوع سرطان مغز رو مبتلا شد و همه براشون مبهم بود که آخه چرا این اتفاق افتاده. انسانی شریف، خدوم، معلمی دلسوز، گاهی وقتا هم اینجا می اومدن، ما خدمتشون بودیم، اینجا می نشستن، من یادم الان، همه حیرت زده از این که چرا این باید اینطوری بشه. حالا من جزئیات بیشتری نمیخوام وقتتون رو بگیرم، تا اینکه حدوداً روز دوشنبه هفته قبل فوت کردن و مجموعه حوادثی توی یک سال خورده اتفاق افتاد. تمام کسانی که اون موقع میگفتن چرا این آقا مریض شده، حالا میگن چقدر خدا حکیمانه چید این برنامه فوت این آقا را. حتی بیماری سرطانش الان فهمیدن چقدر حکیمانه بود و میگفتن اگر یک مرتبه این آقا فوت میکرد، خیلی مشکلات بزرگتری توی حالا اون مجموعه خانواده و اینها اتفاق میافتاد. حالا فهمیدن. حالا بعدش، این یعنی اینکه برنامه نویس یک کسی است که حکیم است، خوب کارشو بلده، اونجاهایی که میدهد کارشو خوب بلده، اونجاهایی هم که میگیره کارشو بلده. اعتماد کنیم، لااقل به اندازه یک پزشک اعتماد کنیم به خداوند متعال. خداوند متعال خوشی‌ها را ما اگر از خدا بدانیم دیگه مغرور نمیشیم، سرمست نمیشیم. نمیگیم من بودم که این موفقیت رو به دست آوردم، بگیم کی بود؟ خدا بود. اگر سختی‌ها هم توی زندگی ما به وجود اومد، نگوییم نمیدونیم چیه، اصلا الکیه، فایده‌ای نداره، آخه بی حساب کتاب چرا اینطوری شده. نه عزیز من، حساب و کتاب داره، همه چی حساب کتاب داره. اگر اینجا هم برنامه نویس و خداوند متعال بدونیم، بازم آروم میشیم، چون میدونیم تیغ جراحی دست یک حکیمه، دست یک کسی است که خوب بلده چی کار بکنه. دیگه اون احساس تلخ را و سخت را نسبت به بلاها و گرفتاری های زندگی هامون نداریم. این ترموستات را ما بهش میگیم ترموستات اسناد. اسناد یعنی کارها را به کی نسبت میدی؟ اسناد دادن یعنی نسبت دادن. ترموستات اسناد، کننده کار کیه؟ اگر ترموستات ما تو این قسمت خوب کار بکنه، اون موقع است که ما آرامش پیدا میکنیم و نوسانات برق زندگی دیگه نمیتونه سیستم روحی و روانی من و شما را بسوزونه و دچار اختلال بکنه. خوب کار خواهد کرد، کننده کار خداست. من حالا یکی دوتا آیه در این رابطه هست خدمت شما بخونم. عرض کنم که امام زین العابدین علیه السلام تو اون جریانی که عرض کردم، وقتی که یزید خطاب کرد، گفت که چطور دیدید اون بلایی را که خدا سرتون آورد، و بعد در یه جای دیگری دارد که به اون افراد یعنی کاروان گفت که شماها به خاطر اشتباهات خودتون دچار این بلاها شدید. امام سجاد اینجا بود که گفتن اجازه بده من جوابشو بدم. اونجا یک آیه ای را خوندن و امام سجاد علیه السلام رو کردن و این آیه را خوندن: ما اصابکم من مصیبتن، وقتی که یزید اینو خون، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. امام سجاد فرمودن نه، این آیه در شأن ما نیست، یک آیه دیگری داریم و اون این است که ما اصاب من مصیبتن فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. هیچ حادثه‌ای در روی زمین اتفاق نمیفته مگر اینکه اینو از قبل خدا نوشته است. فی کتابن، زندگی نامه نویس گفتیم کیه؟ خداست. همه اینها رو خداوند نوشته است. ان ذالک علی الله یسیر. بعدم میفرماید که کار سختی هم نیست، برای خدا این کار راحتیه. بعد میفرماید ادامه آیه شریفه، میفهمد لکی لا تأسوا علی ما فاتکم. مردم، من برنامه نویس زندگی شما هستم، تأسف نخورید به خاطر اون چیزایی که از دست میدید. آرام باشید، تحت مدیریت من است. ولا تفرحوا بما آتاکم، چیزی هم گیرتون نمیاد انقدر غرور نگیره تو، انقدر منم منم نکن، تو نبودی، بازم من بودم این کارو کردم. آدم ها هم غرورش رو میاره پایین، هم ناراحتیش رو کاهش میدهد. بعد امام سجاد اونجا خطاب میکنه به یزید، میگه یزید ما اون اهل بیتی هستیم که وقتی که خدا نعمت به همون میدهد خودمون رو گم نمی کنیم، چون میدونیم همه چیز به لطف خداوند متعاله. و ما اون اهل بیتی هستیم که وقتی نعمت را از دست میدهیم دچار فقدان میشیم، مصیبت میشیم، بازم ناراحت نمیشیم. چرا؟ به خاطر اینکه میدانیم همه چیز به چیه؟ قدرت خداست، تحت مدیریت خداوند متعاله. این ترموستات اسناده. عزیزان من، بیاییم باور بکنیم که زندگی نویس من و شما خداوند متعاله. برنامه نویس زندگی ما خداوند متعاله. البته اونجاهایی که ما گناه میکنیم، اشتباه میکنیم، چوبشو میخوریم، اینا رو دیگه خدا برای ما ننوشته است. اینو خوب دقت کنید، با یک مثال سعی میکنم براتون روشن بکنم. مثلا فرض بفرمایید که همین آستان مقدس یک دانشگاهی دارد به نام دانشگاه قرآن و حدیث که بنده هم افتخار دارم اونجا هستم. در همین عرض کنم صحن، از وقتی که امامزاده حمزه بیرون میرید اونجا درب ورودیش همتون دیدید احتمال زیاد. خب دانشگاه کارش چیه؟ کارش این است که دانشجو بگیرد و دانشجوی موفق خروجی بده. همه دانشگاه ها کارشون اینه. همه برنامه ها توی دانشگاه ها چیده می شود، همه عوامل را می چینند برای اینکه خروجی خوبی باشه. یعنی دانشجوها با موفقیت دوره کارشناسی، بعد دوره ارشد، بعد دوره دکتری رو چه کار کنن؟ چه کار بکنن؟ طی بکنن. خیلی خوب. اما آیا این به این معناست که در اون دانشگاه ممکن نیست کسی به اصطلاح ما رفوزه بشه؟ چرا امکانش هست؟ رفوزگی هم وجود داره. اما برنامه دانشگاه ها و مدارس برای رفوزه شدن نیست، برای موفقیت. خداوند متعال هم اینه، برنامه‌ای که نوشته است برای موفقیت من و شماست، چه آن موقعهایی که نعمت به ما میدهد، چه آن موقعی که از ما میگیره. اما بعضی هم هست که درس نمیخونن، بعضی ها بازیگوشی میکنن، بعضی ها به جای درس خوندن سراغ یللی تللیش میرن. من گاهی وقتا به دانشجوها میگم، مثلا میاد نمره کم آورده، بهش میگم اون موقعی که سر کلاس با موبایلت بازی میکردی، گوش نمیکردی، یادته؟ برگشت میگفت که استاد تو از کجا فهمیدی من بازی کردم؟ گفتم ما سالها داریم درس میدیم، میفهمیم دیگه شما را. درس نخوندی الان نمره نیاوردی، من کاری نمیتونم برات بکنم. اما اگر درس خونده بودی نمره میاوردی. برنامه نویس ما هم خداوند متعاله. برای موفقیت ما، برای بهروزی ما، برای خوشبختی ما برنامه مینویسه. اما بعضی هم ممکنه تخطی بکنن، برنامه را بهش عمل نکنن، خب البته رفوزه میشن. اونها را دیگه قرآن کریم میگه تقصیر خودتونه. بیاییم این ترموستات را تو وجودمون فعال کنیم. من شبهای قبل هم در این موضوع که صحبت کردم اینو گفتم، فرق ترموستات های ماشین با ترموستات ما آدم ها اینه، ماشین اون ترموستاته که توش گذاشته دیگه کارش انجام میده، چون عقل نداره، چون شعور نداره. اما ترموستات ما آدم ها را خودمون باید فعال بکنیم. فعال بکنیم یعنی چی؟ یعنی تو باور کن که همه چیز برنامه نویسش خداست، مشکل حل خواهد شد. باور کن. برنامه نویس خداست یعنی چی؟ یعنی پیروزی های زندگی از خداست، موفقیت ها از آن خداست. اینطوریه. مثلا شما ببینید توی دعای کمیل، من مکرر اینو گفتم جای مختلف، اینجا هم عرض میکنم، گاهی وقتا دعاها را نه به خاطر اشک و آهش، به خاطر معناهاش دقت کنید. توی دعای کمیل امیرالمومنین چی میفرماید؟ میفرماید و کم من عثار و غیثه، خدایا چه بسیاری از لغزش ها، لغزش که توی زندگی من به وجود اومد بود و تو منو نگه داشتی. نمیاد باد به غبغب بیاند من علی ابن ابی طالبم و دیدید چقدر خودم رو نگه داشتم. میگه من نبودم، همه اون لغزشگاه ها رو تو نگه داشتی، اسمت من به خاطر کمک توه. اینه این آدم ترموستاتش فعاله. وقتی هم که اون همه مصیبت سرش میاد، سخت براش، رنج داره، اول مظلوم عالمه، اما نمیبره. مثل ماها نیست که تا یک مشکل کوچیک توی زندگیمون به وجود میاد نابود میشیم. به تعبیر علامه طباطبایی سیستم روانیمون به هم میریزه، آشفته میشیم، از هم گسخته میشه. نیست اینطوری. چرا؟ چون این ترموستاتش کار میکنه. کدوم ترموستات؟ ترموستاتی که ما بهش میگیم ترموستات اسناد. اسناد یعنی چی؟ یعنی کار دست کیه؟ کار دست کیه؟ اگر خداوند متعال اول به خود بنده، من اینا رو که میگم همینجور زندگی خودم مرور میکنم، تو دل خودم میگم اینایی که داری برای مردم میگه خودت که عمل نکردی بهش. اول خود بنده و بعد همه ما به برکت این قرآن و به برکت این اهل بیت امیدوارم که به جانمون بشینه تا بتونیم زندگی های بهتری داشته باشیم. عزیزان، حالا کدام مکتب ایده بهتری برای زندگی داره؟ اسلام واقعا ایده های ناب و ایده های شگفت‌انگیز برای زندگی ما انسان ها داره. راه و رسم درست زندگی کردن. حالا وقت نیست دیگه، یکی دو تا آیه دیگر بود براتون بخونم، اما اجازه بدید به همین مقدار بسنده بکنم در اون قصه جالب اون روز 11 که کاروان کربلا رو هم میبرن به سمت کوفه و در دربار عبیدالله. یه فاطمه صغراست که اونجا میتوپه به عبیدالله، پرخاش میکنه. زن اینه ها، اون همه مصیبت دیده، بلا دیده. توی تاریخ میگن حدود 8 تا 10 سال این دختر بیشتر نداشته. مشهور اینه. برخی از محققان میگن حدود 20 سال سنش بوده. حالا 20 سال باشه، 20 سال دخترای امروز رو نگاه کنین، 8 سال باشه که دیگه چه از کنم. میتوپه به عبیدالله، میگه این باد به غبغب نینداز، اگر مردان ما را کشتی و عزیزان ما را شهید کردی و اموال ما را غارت کردی، اینا را بریز دور. باد غرور عبیدالله رو میاره پایین، دختر 8 ساله یا 18 ساله. بعد دلیلش چیه؟ میگه ما اون آیه که براتون خوندم، امام سجاد تو دمشق خوندن، فاطمه صغرا برای عبیدالله میخونه، میگه همه این مصیبت هایی که برای ما اومده خدا برای ما نوشته بود، لذا ما اطمینان داریم به خدا، آرامیم، اعتماد داریم به خدا. همه اینها من قبل ان نبره، قبل از اینکه ما به این دنیا بیاییم اینا برامون نوشته شده بود. لکی لا تأسوا علی ما فاتم، ما تأسف نمیخوریم به خاطر این همه مصیبت. این ببینید یک دختر معصوم نیست، سن کم داره، 8 سال یا 18 سال، اما چطور میتونه مقاوم باشه؟ برای من که قابل فهم نیست واقعا. معصوم هم تازه نیست. چرا؟ چون این باور را دارد که گرداننده و کارگردان خداوند متعاله. این معجزه این ترموستاته، نوسانات را کاهش میده. غرور پیدا نمی کنیم به خاطر موفقیت هامون و ناراحت هم نمی شویم به خاطر اون سختی ها و گرفتاری هایی که توی زندگی نصیب ما شده است. خداوندا به آبروی محمد و آل محمد قسمت می دهیم زندگی ما را زندگی قرآنی قرار بده. خداوندا به آبروی محمد و آل محمد قسم می دهیم تو را زندگی ما را زندگی اهل بیت قرار بده. خداوندا به آبروی محمد و آل محمد قسمت می دهیم حاجات شرعیه همه ما، کسانی که در اینجا حضور دارید و کسانی که در اینجا نیستن، شیعیان در هر کجا که هستن، برآورده به خیر بگردان. خدایا به برکت محمد و آل محمد قسمت می دهیم که بیماران را در هر کجا که هستند شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا به آبروی محمد و آل محمد قسمت می دهیم شر دشمنان و کید دشمنان را به خودشان برگردان. خدایا به حق زینب کبرا قسمت می دهیم شیعه را در هر کجا که هست موفق و مؤید و منصور بدار. خدایا مسئولان مملکتی مقام معظم رهبری را در پناه خودت از جمیع ملیات مسئول و محفوظ بدار. خیر و برکت و رحمت و مغفرت خودت را بر این ملت نازل بگردان. در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما و ما را جزء یاران و پیروان اون حضرت قرار بده. به نبی و آله و السلام علیکم و رحمت الله.